رادیو نمایش خوش آمدید. www.radionamayesh.ir این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایش در واقع شهر فرنگ شماست.
شهر فرنگ خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگی که از دریچه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه ای ها، پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش ها و برنامه ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه های شما، دانلود تمامی برنامه های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه های پخش شده که قابلیت دانلود دارند و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفا برای ارائه نظرات شماره 1، اطلاع از کنداکتور شبکه ها جلد شماره 2 و ارتباط با کارشناس جلد شماره 3 را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی شماره 1 انتخاب
نمایید. رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
گذری در دنیای قصه ها با حکمتانه.
حاضر جوابی بلبل، حکایتی از کلیله و دمنه. روزی بود و روزگاری بود، یه باغبون بازوق و خوش سلیقه بود که باقی سبز و خرم داشت. هر روز بامداد پیش از طلوع آفتاب در کنار چمنها و گلها قدم میزد و از بوی خوش گلها و هوای تر و تازه صبح و تماشای سبزها لذت می برد. از بس همیشه با نشاط و خنده رو بود، دوستانش او را پیر زنده دل می نامیدن. او هم عقیده داشت کسی که هر روز سحر از خواب بلند میشه و چند دقیقه در هوای پاکیزه و با تراوت صبح در کنار گل و سبز قدم میزنه، هرگز دلش پیر نمیشه و همیشه با نشاط و زنده دل و خوشحال خواهد بود. پیر زنده دل در میان گلهای بسیاری که در باغ خودش فراهم کرده بود، به یه درخت گل سرخ که از همه گلها زیباتر و خوشبوتر بود، خیلی علاقه داشت. هر روز دونه دونه گلهای اون رو تماشا می کرد و می بوید و می گفت بلبلا حق دارن که اینقدر عاشق گلن. سبزه و گل صفای زندگی و مایه نشاط روحه. در صبح یکی از روزها که هنوز هوا به خوبی روشن نشده بود، باغبون بنابر عادت همیشگی توی باغ قدم می زد تا اینکه به درخت گل سرخ رسید. بلبلی رو دید که روی یکی از شاخه هاش نشسته و با نوک خودش برگهای یکی از گلهای زیبا رو پس و پیش می کنه. سر خودش رو میون گل فرو می بره و چهچهه می زنه و آواز می کنه و خیلی خوشحاله که همنشین گله. در نتیجه گل سرخ پرپر میشه و میریزه. باغبون یه قدری وایساد، به آهنگ دلکش بلبل گوش داد و از تماشای خوشحالی بلبل در وصال گل خیلی خرسند شد. اما از پرپر شدن گلش دلش سوخت. چند لحظه طول کشید تا بلبل حضور باغبون رو حس کنه و پرواز کنه. روز بعد هم وقتی در هوای تاریک و روشن صبح به اونجا رسید، باز بلبل رو دید که یکی از گلها رو پریشون کرده و از بوی گل مست و غزل خون شده. باز هم بلبل پرواز کرد و باغبون از اینکه بلبل یکی یکی گلهای عزیزش رو پرپر میکنه خیلی غمگین شد. با خودش گفت بلبل حق داره گل رو دوست بداره، اما گل برای تماشا کردن و بوییدنه، نه برای پرپر کردن و پریشون کردن. این که نمیشه هی من زحمت بکشم و گل پرورش بدم و هی بلبل بیاد و اون رو از هم بپاشه. روز سوم باز بلبل رو دید که با یک گل دیگه گرم گفتگو و راز و نیازه. برگای اون گلم پای درخت ریخته بود. دیگه باغبون از دست بلبل خشمگین شد و گفت وقتی بلبل از آزادی سوء استفاده میکنه سزاش قفسه. بنابراین دامی و تلی میون درختای گل گذاشت و بلبل رو گرفت و او رو توی قفس زندونی کرد. بهش گفت قدر آزادی رو ندونستی، حالا اینجا باش تا بفهمی که پریشون کردن گلها یعنی چی. ولی دوستای خوبه، از اون طرف بلبل وقتی خودشو توی قفس محبوس دید اعتراض کرد و به باغبون گفت ای دوست عزیز، من و تو هر دوتامون دوستدار گلیم. تو گل رو پرورش میدی و باعث خوشحالی من میشی، منم پای گل سرود میخونم و مایه دلخوشی تو میشم. همونطور که تو آزادانه در گلستان گردش میکنی، منم میخوام آزاد باشم. سبب چیه که منو زندانی کردی؟ اگه مقصودت شنیدن آواز منه که آشیانه من توی گلستان توه. شب و روز برات نغمه سرایی میکنم و اگر علت دیگه هم داره بگو تا منم بدونم. باغبون گفت نغمه سرایی به جای خودش، اما تو روزگار منو سیاه کردی، چند تا گل نازنین منو آزردی. وقتی اختیار دست خودته بی اختیار میشی و گلا رو پریشون میکنی. سزاوت همینه که توی قفس باشی و زندانی باشی و از سیر گلزار محروم بشی. این مکافات عمل توست تا عبرت دیگران باشه. بلبل جواب داد ای آدم بی انصاف، تو با حبس کردن من که نمیگذاری توی گلزار بگردم. دل منو شکستی و جون منو آزرده کردی، اون وقت از مکافات عمل سخن میگی؟ فکر نمی کنی اگه مکافاتی وجود داشته باشه گناه تو از من بیشتره؟ برای اینکه من گلی رو پریشون می کنم، اما تو دلی رو پریشون می کنی. حرفای بلبل توی باغبون اثر کرد. از جواب او خیلی خوشش اومد. بلبل رو از قفس آزاد کرد. بلبل بعد از اینکه آزاد شد رفت روی شاخه گل نشست و به باغبون گفت: حالا که در حق من نیکویی کردی، منم به تو نیکی میکنم. بدون که زیر همین زمینی که روش وایسادی یه کوزه طلا پنهونه، بردار و خوش باش. باغبون زمین رو کند و دید که سخن بلبل راسته. بهش گفت: خیلی تعجب میکنم که تو کوزه طلا رو زیر خاک میبینی، اما چطور دامی که من برای تو گذاشته بودم ندیدی و توی اون گرفتار شدی؟ بلبل جواب داد: علتش دو چیزه. یکی این که هر قدر کسی بینا و دانا باشه، گاهی پیش آمد و تصادف روزگار که نامش رو قضا و قدر میذارن او رو گرفتار میکنه. دیگه این که چون دوستدار کوزه طلا نیستم اونو میبینم و میگذرم، اما چون دوستدار گل هستم در هوای عشق گل دیده و گوش و هوش خودم از دست دادم و میون درخت گل بدام افتادم. همه چیز وقتی از اندازه خارج شد مایه رنج، حتی دوستی زیاد. بلبل اینو گفت و باز به سراغ گلها پرواز کرد. خب دوستای خوبم، اینم از قصه حاضر جوابی بلبل که از کتاب ارزشمند کلیله و دمنه برداشت شده بود.
بازنویسی برای رادیو ندا حاجی اسماعیلی. تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده. راوی رضا خسرانی. تا حکمتانه دیگه و قصه دیگه، خدا یار و نگهدارت.
رادیو نمایش FM 107.5 دهم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
ماجراهای شرلوک هولمز، اثر سر آرتور کانان دویل، سردبیر و کارگردان ایوب آقاخانی، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. این داستان انگشت قطع شده. تنظیم برای رادیو از مهسا پیروزفر.
بازیگران به ترتیب اجرا: امیر منوچهری، نورالدین جوادیان، محسن بهرامی، احمد هاشمی، مهرخ افضلی، رضا قلمبر، بهرام سروری نژاد، حمید یزدانی. افکتور: نرگس موساپور. صدا بردار: محمد رضا محتشمی.
بله بفرمایید
آقای دکتر. من متاسفم از این که صبح به این زودی از رخت خواب بیرونتون کشیدم. دیشب تصادف خیلی وحشتناکی داشتم، تازه به لندن رسیدم. تو ایستگاه پدینگتون از چند نفر پرسیدم کجا میتونم یه دکتر پیدا کنم. یه آدم خوب با محبت منو به اینجا آورد، یه کارت به ماشینتون دادم، ولی میبینم که اونو گذاشته گوشه میزتون.
بفرمین بشینید. آقای ویکتور هاترلی، مهندس هیدرولیک، خیابان ویکتوریا، طبقه سوم، بلاک 16. خیلی متاسفم که شما را این همه منتظر گذاشتم. سفر شبانه شما باید خیلی کسالت بار بوده باشه.
نمیشه به کارهای شبانه من کسالت بار گفت.
نخندید آقا، خودتون رو کنترل کنید، بهتره یه لیوان آب بخورید.
بله، احمقانه بود که اینطور خندیدم.
ما ابدا احمقانه نبود. این دارو رو بنوشید.
خیلی متشکرم. ممنونم دکتر. حالا میشه خواهش کنم به انگشتم برسید، یا این که بهتره بریم به جایی که انگشتم افتاده؟
چه اتفاقی برای انگشتتون افتاده؟
اتفاق خیلی وحشتناک.
خدای من، وحشتناکه؟ گرچه من پزشک ارتش بودم، اما همچین چیزی واقعا تحملش سخته. انگشت شما قطع شده. زخم وحشتناکیه، باید خیلی خون ازش رفته باشه، باید بخیه بخوره و پانسمان میشه.
وقتی که این حادثه اتفاق افتاد از هوش رفتم. فکر میکنم مدت طولانی بیهوش شده بودم. وقتی که به هوش اومدم دیدم که هنوز از دستم خون میره. تنها چیزی که داشتم یه دستمال بود که اطراف مچم پیچیدمش و خیلی محکم گره زدم. به نظرم رسید با یه تیکه چوب محکمش کنم.
عالیه، تو باید یه دکتر بوده باشی.
نه، من یه مهندس هیدرولیکم، نیروی مایات موضوع کارمه.
این زخم باید با وسیله خیلی تیز و سنگین ایجاد شده باشه.
بله، با یه تبر.
حتما یه تصادف بوده.
نه،
پس بنابراین کسی سعی کرده که شما رو بکشه.
بله.
چه وحشتناک.
هیچ وقت فکر نمی کردم همچین سرنوشتی داشته باشم. البته کار من کار پرخطریه.
حالا چه احساسی داری؟
الان وضعم خوبه. دارویی که شما دادید و پانسمانی که روی دستم کردید باعث شد احساس بهتری داشته باشم. خیلی ضعف کرده بودم، تجربه وحشتناکی.
شاید بهتر باشه که به موضوع فکر نکنی، چون خیلی اذیتت میکنه.
نه، حالا دیگه نه. من باید همه چیز رو به پلیس بگم، ولی اگه این اتفاق برای من نمیافتاد پلیس اظهاراتمو باور نمیکرد. این یه ماجرای غیرعادیه و من دلایل زیادی برای اثباتش ندارم. شک دارم که عدالت تو این مورد اجرا بشه. نشانه های کمی میتونم به کارگاه بدم.
در این صورت نصیحت بزرگی که میتونم به تو بکنم اینه که قبل از رفتن پیش پلیس دوستم کارگاه شرلوک هولمز رو ببینیم.
من درباره آقای هولمز شنیدم، خیلی خوشحال میشم اگه ایشون به این موضوع توجه کنه، گرچه من باید پلیس رو هم خبر کنم. شما اطلاعاتی راجع به هولز به من میدید؟
بهتر از اونو برات انجام میدم، خودم مستقیمن تو رو میبرم پیشش.
خیلی لطف میکنید.
خواهش میکنم.
آیه هارترلی، ماجرای شما یک ماجرای وحشتناک و خارق‌العاده بوده. لطفاً همونجا روی مبل دراز بکشید و فکر کنید که اینجا خانه خودتونه. هر چیزی که میتونید به ما بگید، ولی هر جا خسته شدید قطع کنید و کمی از داروی آرام بخشی که دکتر واتسون بهتون داده بنوشید.
خیلی متشکرم، ولی از وقتی که دکتر زخم منو پانسمان کرده کاملا احساس سرزندگی میکنم. فکر میکنم صبحانه عالی شما مداوای منو کامل کرد، بنابراین من فورا ماجرای خودمو شروع میکنم.
سراپا گوش هستم.
من تنهایی تو لندن زندگی میکنم، 2 سالی میشه که آموزشم تموم شده. چند وقت قبل بود که پدرم فوت کرد و یه مقدار پول به ارث بردم. به خاطر همین تصمیم گرفتم که مستقل تجارتی رو شروع کنم. دفتری تو خیابون ویکتوریا گرفتم. اولین سالهای شغل آزاد اغلب ناامید کننده است. خب منم شروع ناامید کننده ای داشتم. توی 2 سال فقط 3 یا 4 تا مشتری و 27 تن درآمدم بود. فکر میکردم هیچ وقت هیچ کاری به دست نمیارم. با این حال دیروز درست وقتی که داشتم اتاق کارم رو ترک میکردم، منشی اومد و گفت که آقایی منتظره تا منو در مورد کارم ملاقات کنه.
خب
اون با خودش کارتی آورده بود که اسمش روش چاپ شده بود، کاپیتان لیساندر ستارک. یه مرد لاغر و بلندقد. فکر نمیکنم که تمام عمرم مردی لاغرتر از اون دیده باشم. حدود 35 یا 40 سال داشت، با یکم لهجه آلمانی.
آقای هاترلی، شما رو نه تنها به عنوان مهندس عالی، بلکه همچنین به عنوان مردی که میتونه رازنگهدار باشه به من معرفی کردم.
شما لطف دارید. خواهش میکنم بگید چه کسی درباره من چنین لطف‌آمیز صحبت کرده؟
خب شاید بهتر باشه فعلا چیزی بهتون نگم. شنیدم که والدینتون مردن و هنوز ازدواج نکردید. در لندن به تنهایی زندگی میکنید؟
بله، ولی هیچ رابطه‌ای بین این چیزا و توانایی شغلیم نمیبینم. منشی من گفت که شما میخواید درباره موضوع کاری با من صحبت کنید.
بله حتما، ولی هر چیزی که الان گفتم مهمه. من یه کاری برای شما دارم، ولی رازداری مطلق کاملا ضروریه، میفهمید؟ رازداری مطلق.
بله.
البته ما میتونیم از یه مرد تنها که هیچ کس رو تو دنیا نداشته باشه رازداری بیشتری رو انتظار داشته باشیم تا مردی که با خانوادش زندگی میکنه.
آیه سارک، وقتی که من قول میدم راز نگهدار باشم، شما میتونید اطمینان کنید که انجامش میدم.
پس قول میدین؟
بله قول میدم.
شما قول سکوت کامل رو چه قبل و چه بعد از انجام کار میدین؟ قول میدین که موضوع رو چه در گفته و چه در نوشته ابدا ذکر نکنید.
من قبلا نظرمو بهتون گفتم.
خیلی خوب، خوب شد.
شما چه کار میکنید؟ فکر نمی کنم پشت در کسی به صحبت همون گوش کنه.
بسیار خوب، میدونم که منشی ها گاهی اوقات درباره امور صاحب کارشون کنجکاو میشن. آقا حالا ما میتونیم در امنیت کامل با هم صحبت کنیم.
لطفاً بگید برای چه کاری به دفترم اومدید؟ وقت من ارزش داره آقای استار.
50 پوند برای 1 شب کار. مناسب به حال شما هست؟
بله کاملاً مناسبه.
در حقیقت این 1 شب کار 1 ساعت بیشتر طول نمی کشه. صرفا میخوام نظرتون رو راجع به یک پرس هیدرولیک که خوب کار نمی کنه بپرسم. اگر شما به من بگید چه عیبی داره ما خودمون درستش میکنیم. خب علاقه دارید این کار رو انجام بدید؟
بله بله هستم، برای من کار ساده ایه.
ما میخوایم شما امشب با آخرین قطار بیایید.
کجا باید بیام؟
آیفورد در منطقه برکشایر، دهکده کوچیکی که حدود 7 مایل از ریدینگ فاصله داره. توی اسکای پدینگتون یه قطار حدود ساعت 11:30 شما رو به اونجا میاره.
بسیار خوب.
و من با یه کالسکه به اسکای آیفورد میام تا شما رو ببرم.
پس شما خیلی دورتر از ایستگاه قطار زندگی میکنید؟
بله، خونه ما هومه شهر قرار داره، بیشتر از 7 مایل دورتر.
بنابراین ما تا قبل از نیمه شب به خونه شما نمیرسیم. من فکر میکنم هیچ قطاری نیمه شب از آیفورد به لندن بر نمیگرده و من مجبورم خونه شما بخوابم.
همینطوره، ما میتونیم برای اون شب یه تخت به شما بدیم.
اون وقت شب برای من راحت نیست، میتونم وقت دیگه ای برای انجام کار بیام؟
آیا آتلی، ما تصمیم گرفتیم که نیمه شب بهترین زمان برای انجام این کاره. پرداخت دستمزد غیر عادی هم پاداش همین ناراحتی های شماست. البته شما کاملا آزاد هستید، اگر بخواید میتونید از انجام کار منصرف بشید.
منصرف نشدم، هر چیزی که بخواید براتون انجام میدم، ولی دوست دارم بیشتر بدونم. شما میخواید من چه کاری انجام بدم؟ اگه لطف کنید واضح‌تر حرفاتونو بزنید خیلی بهتره.
البته من همه چیز رو برای شما شرح میدم، ولی این یک رازه. آیا مطمئنید که هیچ کس صدامونو موقع حرف زدن نمیشنوه؟
کاملا مطمئنم.
بسیار خوب، پس بهتون میگم. چند سال پیش یه خونه و یه قطعه زمین حدود 10 مایل دورتر از ریدینگ خریدم. متوجه شدم که توی خاک مزرعه‌ام خاک صنعتی هست. تو احتمالا میدونی که این چه ماده یه با ارزشیه و تنها تو 2 نقطه از انگلیس پیدا میشه. با این حال بدبختانه مقدارش تو خاک مزرعه‌ام کم بود، ولی توی مزرعه همسایه هم مقدار زیادتری از این ماده وجود داشت که البته اونا هم نمیدونستن زمینشون به ارزش طلاست. به نفعم بود قبل از اینکه اونها به ارزش واقعی زمینشون پی ببرم اونا رو بخرم. بدبختانه من این سرمایه‌ای نداشتم که این کار رو بکنم. این راز رو به چند تا از دوستام گفتم و اونها پیشنهاد کردن که خیلی سریع همون مقدار کم خاک صنعتی رو از مزرعه‌ام استخراج کنم تا از این راه پول کافی برای خرید مزرعه همسایه هام رو به دست بیارم. مدتی مخفیانه این کار رو کردیم. یکی از ماشین‌هایی که ما به کار می‌بریم یه پرس هیدرولیک. حالا این پرس خوب کار نمی‌کنه و ما راهنمایی تو رو برای این کار می‌خوایم. ما این راز رو حفظ کردیم و اگر همسایه‌هامون بفهمن که یه مهندس هیدرولیک خونه ما اومده، کشفمون دیگه یه راز نمیمونه و شانسی برای خرید مزرعه‌ها و اجرای نقشه‌مون نداریم. به خاطر این از تو می‌خوایم قول بدی رازمون رو به هیچ کس نگی. به هیچ کس نباید بگی که امشب به آیفورد میایی. متوجه شدی؟
ولی یه نکته رو نمیفهمم. اینکه چطوری پرس هیدرولیک تو کار حفر خاک صنعتی از زمین استفاده میشه؟
ما روش خاص خودمونو داریم آقا. از پرس هیدرولیک برای تبدیل خاک صنعتی به آجر استفاده میکنیم. اینطوری میتونیم بدون جلب توجه همسایه ها جا به جاشون کنیم. ولی این فقط یه بخشی از کار ماست. حالا آقای هاترلی، اعتماد شما رو نسبت به خودم جلب کردم و نشون دادم که به شما اعتماد دارم. من درست ساعت 11:15 در آیفورد منتظرتون هستم و به پیشوازتون میام. شما هم به احدی در این مورد نمیگید.
خواهش های آقای استارک برای مخفی نگه داشتن موضوع براتون عجیب نبود؟
از این مشتری و تقاضای غیر عادیش تعجب کردم. البته خوشحال بودم چون دستمزد این کار حداقل 10 برابر بیشتر از دستمزد معمول بود. حداقل اینطوری فرصت کارهای دیگه هم به دست می آوردم. با این حال چهره و رفتار مشتری جدیدم احساس ناخوشایندی به هم می داد. باور نمی کردم داستان استخراج خاک صنعتی کار توی نیمه شب با شرایط رازداری شدید رو توجیه کنه. برای اینکه ترسم رو فراموش کنم شام سنگینی خوردم و تا ایستگاه پدینگتون پیاده رفتم. تو ایستگاه ریدینگ پیاده شدم، از اونجا سوار آخرین قطار آیفورد شدم. تمام دستورات کاپیتان استارک رو رعایت کردم. ساعت از 11 گذشته بود که به ایستگاه کوچیک و تاریکی رسیدم. تنها مسافری بودم که توی اون ایستگاه پیاده میشد. وقتی از دروازه کوچیک ایستگاه گذشتم، کاپیتان استارک رو دیدم که اون طرف جاده تو تاریکی منتظرم بود. بدون هیچ صحبتی بازوی منو گرفت و داخل کالسکه هل داد. پنجره های 2 طرف کالسکه رو بالا کشید و به راننده کالسکه با